shit.
آزاد راه به نام خدا. سلام و روز شما مردم عزیز بخیر باشه. خدا قوت میگم به همه کسانی که سر کار هستن و به ما دارن گوش میکنن. یه ساعتی نیست که بخوایم پا بذاریم تو کوچه خیابون، بخوایم این کار شروع کنیم. کار در ایران از حدود ساعت 5 صبح شروع شده، نوبت کاری از ساعت 7 صبح تغییر میکنن در بسیاری از جاها، از جمله کارخانجات و بیمارستان ها، ولی با تغییر ساعت در واحدهای اشتغال خانم آقایان این ساعت به حدود 6 هم تغییر کرده مثل بسیاری از ادارات اسمن 6 شروع میکنن، رسمن 7 آغاز کار خواهد بود، ولی واقعیت اینه که امیدوارم هر جا هستیم ثانیه ها رو قدر بدونیم، چرا که ثانیه ها نمادهای بهره‌وری ما رو هم به نمایش میذارن. من ناصر خیرخواه هستم و این آزاد راه از تهران رادیو اقتصاد به صورت زنده. روز بخیر من رو پذیرا باشید در کنار دیگر همکارانم، خانم قاسمی هماهنگی ما هستن و این برنامه رو جمع در کنار مصطفی غفوری که صدا بردار ما هست در این گروه برنامه ساز، همه به مدیریت و تهیه کنندگی همکارم خانم حاتره ابراهیمی با شما هستیم به صورت زنده و مستقیم. سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیارتونه، تلفن 2265252525 رو فراموش نکنید. از این جهت تاکید روی این نکته داشتم که امروز از ناوگان هوایی صحبت میکنیم، منتها با این مطلب مراحل و اهداف تدبیر برنامه توسعه حمل و نقل در این حوزه چگونه است. و در حوزه ناوگان دریایی از توسعه راه اندازی سامانه پایانه کانتینری منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خواهید شنید. و در حوزه ناوگان حمل و نقل شهری به سراغ اخبار حوزه حمل و نقل شهری جاده خواهیم رفت و به ویژه از موضوع روزی که در جهان هم مطرحه، کیفیت خدمات اتوبوسرانی، شما شنوندگان رو بیشتر آگاه میکنیم. بخش مهمی از موضوعی که داریم در این باره با هم صحبت میکنیم مربوط میشه به کیفیت ناوگان حمل و نقل عمومی، هر آنچه که بتونه جمعیت بیشتری از ما ایرانیان رو تحت پوشش خدمات ارزنده خودش قرار بده، امروزی تر، توسعه گرایانه تر، مطلوب تر و مفید تر خواهد بود، بهره‌وری بالاتری هم خواهد داشت نسبت به خودروهای شخصی برای نیازهای روزمره و عمومی. به این موضوع فکر کنید، نظر بدید، راهکار بدید، به خصوص که میدونم تعداد گوشهای شنونده برای این مطالب امروز بیشتره. خانم آقایان، شنوندگان عزیز، همونطور که خدمتتون اشاره کردم در این شنبه 27 مرداد 1403 و برنامه آزادراه از رادیو اقتصاد درباره کیفیت خدمات اتوبوسرانی شهری صحبت میکنیم. شما در کدام یک از شهرهای کشور عزیزمون زندگی میکنید و این خدمات توسط شهرداری ها برای شما به بهترین شکل ممکن فراهمه؟ اتوبوس یا مینیبوس مناسب، ترتمیز و شیک در مناطقی که گرمای بیشتری هست، کولر به موقع در مناطق سردسی، بخاری به موقع، نظافت و تمیزی و آداب و شؤونات عمومی که از راننده گرفته تا صندلی و داشبورد های اون و همچنین نظافت و تمیزی داخل و بیرون مینیبوس و اتوبوس های شهری رو شما چطور میبینید؟ بی پرده در این باره بگید، عقب موندیم نسبت به کیفیت، بنابراین نگاه کنیم قابل حل خواهد بود. خب برنامه امروز رو اجازه بدید که تقدیم بکنیم به شورای عالی ترافیک در کشور، همچنین تقدیم بکنیم به سازمان دهداری‌ها و شهرداری‌های مملکت، همچنین به تمام فرمانداری‌ها و بخش‌های مختلف که میتونن خدمات عمومی رو گسترش بدن و بهترین کیفیت در اختیار مردم بگذارن. بنابراین آنچه که پیوست این جملات خواهد بود صدای شما هست، پس برنامه رو با صدای مردم آغاز میکنیم در آزادراه امروز شنبه 27 مرداد 1403، رادیو اقتصاد زنده و مستقیم، 10:06 تهران.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده. در این گزارش میخواهیم با هموطنان عزیز گفتگو کنیم، ببینیم از چه وسیله عمومی استفاده میکنن در این روزهای گرم تابستان. آیا بیشتر اتوبوسهای تون رو به حال استفاده میبرن یا از وسیله دیگه؟
مترو.
سلام آقا، چقدر با عجله.
سلام، حال شما خوبه؟
زنده باشید. حسن
نباشید.
چرا از قطارهای تون رو استفاده میکنید؟
راحت‌تر، ترافیک نیست، زمانش مشخصه، میدونم تا این زمان کنم، چیز مشکل به اصطلاح رسیدن ندارم دیگه، حد حدود مشخص هستش.
از اتوبوس‌های تون رو هم استفاده کردی؟
گاهی.
چه مسیرهایی؟
معمولا مسیر انقلاب خط 1 فکر میکنم.
چطور بوده؟
خوب بوده، خوبه، مرتب، کولر داره، مشکلی نداریم.
راضی هستی؟
بله.
حالا بین این دو کدومش؟
معمولا مترو رو من انتخاب میکنم، چون به هر صورت اون تو در ترافیک داره دیگه، خطوط دیگر هم استفاده میکنم، مثلا خطوط ولیعصر به راهن، اونم استفاده میکنم. خوب
هست انشالله که موفق باشی. خیلی متشکرم.
ببخشید
آخه، ببخشید، آیا تو ترددهای روزانه تون از اتوبوس های تون رو استفاده میکنی؟
آره.
میتونم بپرسم در چه خطی کیفیت خدماتش؟
همین کم رو.
چطور خدماتش؟
پایین.
پایین؟ چرا؟
خیلی کم میاد.
یعنی فاصله زمانی زیاده؟
زیاده. آره.
خیلی متشکرم. شما چقدر در تردد روزانه‌تون از اتوبوس‌های تون رو استفاده می‌کنید؟
استفاده نمی‌کنم.
اصلاً چه وسیله بیشتر؟
دارم.
همیشه با ماشین؟ متشکرم. خانم شما از اتوبوس‌های تون رو چقدر استفاده می‌کنید روزانه؟
اتوبوس چی؟
تون رو. منظورم بیارتیه.
آمین. خیلی کم. ماهیه با. اگه پیش بیاد.
چطور خدماتش؟
اونا خوبه، سری میاد میره.
چه مسیر استفاده کردید؟
ونک.
منظورتون شمران به سمت پاکوی؟
بله.
خب از مزایای اتوبوس‌های تون رو میشه برام اشاره داشته باشید؟
سرعتش خوبه، اینکه مطری کمتری داره، مسیرش بازتره و تعدادشون زیاده.
به نظرشون توی هوای گرم بهتر از چه وسیله استفاده کرد؟
فعلا که اتوبوس‌ها خوبن، همشون کولر دارن در حال حاضر. من خودم استفاده میکنم، حتی مسیر کوتاه هم و از محل کارم تا خونم که 4 تا ایستگاه ازش استفاده میکنم. فقط یه سری مسیر تجریشو میدونم که برداشتن که کار خیلی بدی بود، راهن تجریشو یک سره میرفت، ولی الان باید پارکوی پیاده شیم، دوباره سوار شیم بریم برای تجریش، اون خیلی بد شده.
نقاط قوت و ضعف اتوبوس‌های تون رو میشه برام اشاره داشته باشید؟
ضعف که به نظرم نداره
اصلا،
همین که حالا خط بود اینا خودشون محدودش کردن، اگه برگرده به حالت عادی نه، قطعا نداره. اگه خراب بشه زود تعویزش کنن، که خط اتوبوس اولش خب نو بود، ولی الان مثل این که دیگه فرسوده شده، برای کولر گرفتن هم دچار مشکل شدن، تا میان توی تابستون کولر بگیرن و بعضی هاشون خراب میشه. کاش این مورد رسیدگی بشه، چون دیگه همه استفاده میکنن جدیدن.
از مترو استفاده میکنی؟
بله.
بیشتر مترو یا اتوبوس؟
هر دوتاش با همه. بعضی مسیرها خیلی متروش خوبه، مترو خورش خوبه، از اون استفاده میکنم. اونجا هم دیدم بعضی واگونا کولر نداره، اون دیگه خیلی فاجعه است تو تابستون.
سالم باشید، خیلی متشکرم، ممنون، خداحافظ.
مرسی که منو انتخاب کردید.
زنده باشید. ممنون. سکا خانم، شما چقدر روزانه از اتوبوس های تندرو استفاده میکنید؟
هر موقع کارم گیر بیفته دیگه، و یعنی مثلا بخوام بیام بازار استفاده میکنم، ولی در حالت عادی نه.
بیشتر چه خطایی استفاده کردید؟ بعد چطور بوده خدماتی که داده این اتوبوس؟
انصافا خوب بوده.
از راحتی سوار شدن بر اتوبوس های تندرو چی هستش؟
اینکه هم داخلیشون خنکه، هم جای نشستنش عالیه دیگه، هم که خط ویژه داره، بدون ترافیک خیلی سریع هم مسیرمون میرسه.
بله. خب به نظرتون تو این هوای گرم بیشتر چه وسیله استفاده کنیم برای رسیدن به مقصد؟
همین اتوبوس‌های تندرو.
خیلی متشکرم. الان کدوم اتوبوس می‌خواید استفاده کنید؟
الان می‌خوام اینا مترو سوار شم.
امروز از مترو استفاده کنید؟
بله، مسیرم یه جوریه که به مسیر اتوبوس‌های تندرو نمی‌خوره.
بیشتر اتوبوس‌های تندرو کدوم خط و مسیر استفاده می‌کنید؟
دانشگاه علم و صنعت آزادگان.
شده بین راه هم اتوبوس خراب بشه و توقف کنه شما مجبور
شید؟ نشده، نه.
خدا رو شکر. خیلی متشکرم.
نباشید.
خب روز بخیر، این بخشی از صدای شما شنوندگان بود در حوزه آزادراه و البته حوزه شهری. حرف بسیار هست. گفتم آغاز برنامه که این برنامه رو با توجه به پرسش محوری که طرح کردیم و از شما شنوندگان پرسیدیم که درباره کیفیت خدمات اتوبوسرانی در شهری که هستید برای ما بگین، و ممنون میشم از دیدگاه نظر شما. و برنامه امروز رو گفتیم تقدیم میکنیم به اعضای شورای عالی ترافیک کشور، همینطور سازمان دهداری و شهرداری ها در وزارت کشور و همه استانداران و فرمانداران در شهرهای مختلف که به نظرات مردم و دیدگاه کارشناسان گوش کنند. اگرچه حوزه دریایی و هوایی رو هم خواهیم داشت. صبح خیر و روز بخیر میگم به خانم گلیزاده از تبریز که نوشتن من از تبریز همراهتونم. اتوبوس ها در حد معمولی ان و بی آر تی ها خوبن و در تابستان کولر روشن میکنن. سپاسگزارم. امیدوارم که شرکت‌های اتوبوس‌رانی در شهرهای مختلف از ظرفیت نظارتی مردم و شبکه‌های اجتماعی استفاده کنن و اونها تصویری از اشکالات رو به روابطی اونها منتقل کنن و به راحتی میتونن کار رو برطرف کنن. بریم سراغ عرصه‌ای که مورد علاقه‌مندی همگان از جمله خود من از کودکی تا الان بوده، یعنی حمل و نقل هوایی، دیدن یک هواپیما، ذوق زده شدن و آرزوی پرواز و بقیه ماجرا. حالا در ایامی هستیم که انتظارات به ویژه در خدمات مختلف فراوانه. نوروز برای خدمات نوروز، تابستان سفرهای تابستان، و در ایام مثل حالا تأمین خدمات لازم برای زائران اربعین از جمله کارهایی است که در بخش حمل و نقل در حوزه هوایی هم جلب توجه میکنه. ولی میزان هواپیماها، صندلی‌های در اختیار، تعمیرات و نگهداری، ناوگانی که قرار بود نونوار بشه و نقصان‌های فراوانی که درش سراغ داریم، همه با همه میتونه در یک گفتگو هم بگنجه، اون هم با یک کارشناس هوانوردی، اون هم آقای مهندس حسن خوشخوب به صورت زنده در تهران رادیو اقتصاد. سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و جان محترمی که صدای شما را از طریق رادیو میشنم.
خیلی متشکرم، خوشحالم باتون صحبت میکنم آقای مهندس و براتون آرزوی سلامتی دارم. نکته مهم اینه که از هر جا بخوایم نگاه بکنیم، چه از زمین چه از آسمان، وضعیت حمل و نقل هوایی کشور چطور میبینید؟
ببینید، اگر میخوام در مورد وضعیت صنعت حمل و نقل کشور صحبت بکنیم، باید به حمدالله خدا رو شکر کنیم که آنجوری که شاخصه اصلی صنعت هوانوردی در دنیا تعریف شده و تمام تأکیدات و نهادهای نظارتی که در سراسر دنیا به این مهم پرداختن که همان سیفتی و ایمنی پرواز هست، باید بگیم که به حمدالله با توجه به توان تخصصی همکاران فنی و تکنیکال ما در صنعت هوانوردی در واقع اوضاع مناسب هست و ما به لحاظ ایمنی پروازها در شاخص خوبی قرار داریم.
ولی از نظر کیفیت عمومی چطور؟ به نظر میاد که همه آرزو دارن هواپیما سوار شن، ولی این نکته خیلی کلیدی است به ویژه که آمارها گاهی فاصله های زیادی رو مطرح میکنن.
خب این بحث در واقع یه بحث کلیشه‌ای در واقع شده در بحث هوایی. خب ما ناوگانی که در واقع در صنعت هوانوردی ما دارن فعالیت میکنن، خب میتونیم خیلی کلی بگیم که در شأن واقعیتش مردم سهیم ایران نیست. و من قبلا تو برنامه همین برنامه رادیو اقتصاد هم عرض کردم که علت العلل در واقع همه مشکلاتی که ما در صنعت هوانوردی امروز باش دست و گریبان هستیم بحث تحریم هست. و این تحریم باعث شده که متاسفانه تحلیل بره دارایی ها و سرمایه های ما در حوزه هوانوردی و فشارهای مضاعفی که توی یک دهه اخیر در واقع از نظام سلطه ایجاد شده باعث شده که ما وضعیت مناسبی رو در مواجهه با ارائه خدمات مطلوب به در واقع شهروندانمون نداشته باشیم.
خب نکته‌ای که وجود داره این که صنعت هوایی کشور تاب‌آوری فوق‌العاده بالایی رو به نمایش گذاشته. اساساً این راحت نیست توصیفش، من همیشه معتقدم راحته، چون خیلی خیلی کم از نزدیک دیدم اقدامات شبانه‌روزی که داره صورت میگیره توسط مجموعه فعال در صنعت هوایی کشور. یک هواپیما رو به روز یا اوورهال میکنه برای اینکه بتونه یک صندلی یا تعداد بیشتر در کلاس‌های مختلف هوایی اون رو تامین کنه. اما راه حلی پیش رو هست؟
ببینید جناب علی، اشاره کردید در ابتدای فرمایشاتتون در مورد وضعیت حال صنعت هوانوردگی، خودشون رو در واقع برای خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی آماده میکنند. همینجور که جناب علی اشاره کردید، واقعا کار طاقت فرسا و سختی هست. تأمین قطعات مورد نیاز هواپیما که عمدتا وابسته به خارج از کشور هست و این قطعات تا وارد کشور نشه با سختی هایی که در واقع شرکت های هواپیمایی تو این مسیر دارن، تا اینا به دست کارشناسان ما نرسه متاسفانه ما با مشکل مواجه هستیم. اما روی دیگر موضوع و نقطه قوت در واقع بخش هوایی، وجود متخصصانی هست که الان به حمدالله ما در این دهه میتونیم اشاره کنیم که از توانمندی و تخصص لازم برای فائق آمدن بر خیلی از مشکلات در واقع برخوردارن. اگر ما در حوزه تأمین قطعات دنیا داره به ما در واقع بی‌مهری میکنه، اما همین فرزندان این سرزمین، همین هواپیماهایی که الان جناب علی اشاره کردید اوورهال میشه و همدوره، همه اینها در کشور ما داره تعمیر و نگهداریشون داره انجام میشه و این نقطه قوته.
اونم به یه دلیل مطلق، من تصورم اینه که دلیلی که شما اشاره کردید فصل مشترک صنعت هوایی در تمام جهان، آقای مهندس خوشخود فکر کنم یه دلیل مطلق بدون برو برگشته اصولی میکنم و اونم ایمنی پرواز خدماته. یعنی کمترین ایمنی حاصل نشه در اجزا، فکر میکنم اجازه پرواز صادر نخواهد شد، درسته؟
بله. ببینید توی تمام مقرراتی که در حوزه حقوق بین الملل هوایی اشاره شده، خلبان پرواز در واقع مسئولیت تام و کامل جان افراد و اون مالکیت اون هواپیما رو بر عهده داره. بنابراین خود شخص فرمانده هواپیما که خلبان ما اسمش رو می‌دانیم و ایشون مسئولیت جان خودش و بقیه افراد رو داره. بنابراین وقتی خود انسان از در واقع اطمینان حاصل نکنه که مسیری که می‌خواد بره مسیر اینجوری نیست، اول برای خودش نگران میشه و بعد برای سایرین. بنابراین آن چیزی که در حوزه صنعت هوانوردی هست و به درستی هم قانون‌گذار خلبان رو مسئول این موضوع گذاشته، این که هیچ پروازی تا این که مسئول و فرمانده اون هواپیما خیالش راحت نشه و اطمینان حاصل نکنه که این پرواز ایمنی است، اتفاق نمی‌افته. و این اتفاق افتادن حاصل مجموعه ای از همکاران و در واقع دپارتمان‌هایی هستش که برای سیف نگه داشتن و ایمن نگه داشتن یک پرواز در یک فرایند پیچیده‌ای با هم دیگه تعامل و همکاری میکنن که ما شاهد یک پرواز ایمنی از یک نقطه A به نقطه B هستیم.
آنچه که اشاره کردید از حوزه صنعت هوایی کشور، خیلی خلاصه اگر بخوایم بگیم چطور میتونه توسعه پیدا کنه؟ یه سوال مشترکی هم که خیلی وقتا به گوش میرسه و دیده میشه اینه که مثلا گفته میشه ظرفیت استفاده عمومی از صنعت هوایی در جهان 4-5% هست، بنابراین ما هم الان تو همون سطح قرار داریم. آیا این درسته یا نه میتونه که سهم خدمات هوایی در کشوری در حال توسعه بمانند ایران بیشتر بشه و اون چگونه است؟
ببینید تقریبا میشه گفت درست هست، اما با توجه به آهنگ توسعه و با آهنگ توسعه خیلی در واقع سریعی که داره در دنیا اتفاق میفته، ما همین الان هم با وجود بیش از 80 میلیون جمعیت در کشور، نسبت به همسایگان و نسبت به کشورهایی که در واقع زیرساخت‌های مثل ما دارن، ما عقب هستیم در حوزه هوایی و نیازمند یک بازنگری کلی و یک سیاست کلی در نظام در واقع صنعت هوانوردی کشور در واقع لزومش مشاهده میشه. بنابراین اگر ما قرار هست که در آتیه در واقع این ظرفیت رو بالا ببریم و بتونیم در واقع قشرهای مختلفی از مردم از این در واقع صنعت بهره مند بشن، طبیعتا نیازمند بازنگری در تصمیم گیری ها و راهبردمون هستیم که قبلا هم اشاره خدمت شما کردیم که حتما بایستی صنعت هوانوردی به عنوان یک در واقع بخشی که میتواند موتور محرک بخشی از اقتصاد مملکت باشه، میتونه در سیاست های کلان بگیره و در نظام جهانی در واقع این آهنگ توسعه رو برای ما سریع تر بکنه. بنابراین آن چیزی که به نظر میرسه که ما امروز بایستی شاهدش باشیم، رویکردهایی که کشورهایی که در واقع با نگاه مثبت با نگاه کارشناسی به حوزه هوانوردی داشتن و تونستن بخش‌های دیگر صنعتشون رو زنجیره در واقع اکوسیستم توریسم در واقع بهش اشاره میشه در دنیا، این رو احیا کردن و تونستن در واقع مزیت نسبی رو برای خودشون ایجاد بکنن. اگر در جواب سوال جناب علی، اگر قرار هست ما راهبرد جدید رو در واقع تو این زمینه داشته باشیم، حتما باید با نگاه به کشورهایی که این مسیر رو رفتن حتما میتونه برای ما چراغ راهنما باشه و ما میتونیم الگو بگیریم که این کار رو انجام بدیم. طبیعتا تو این مسیر حتما و لزوما ما بایستی از یک سری مقرراتی که در کشور در حوزه هوانوردی دست و پاگیر شده عبور بکنیم. حتما دولت محترم بایستی یک سری نگاه هایی که دستوری و مقرراتی رو اعمال میکنن که در حمایت از مسافر اما در تضاد با توسعه صنعت هوانوردی هستش، مثل قیمت گذاری دستوری، اینها رو بایستی ما ازش ترهیز بکنیم و اجازه بدیم که صنعت هوانورد در یک مسیر رشد و یک آهنگ تدریجی رشد خودش و توسعه خودش رو رقم بزنه و انشالله به یک بالندگی برسه که ما بتوانیم نیازمندی های روز، یعنی در قرن 21 کشور خودمون رو انشالله پاسخگو باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. فرصت کوتاهی بود، امیدوارم مجال افزونی باشه که عمیق‌تر و گسترده‌تر با هم گفتگو کنیم. آقای مهندس خوشخو، کارشناس حوزه هوانوردی، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. خانم آقایان، آزاد راه رو به صورت زنده و مستقیم از تهران گوش میکنید. 10:23 است. 22-65-25-25 با صدای خودتون به ما بگید یا به 30,367 بنویسید که کیفیت خدمات اتوبوسرانی در شهر شما چگونه است، چه باید کرد که بهتر بشه. روز بخیر. یکی از زیباترین شاید جنبه های حمل و نقل در کنار اتوبوس ها و ماشین های ساخته شده، قطار های مسافری هستند که امروز در ادامه آنچه که ما در دریا دیدیم از ساخت کشتی های کروز به سمت قطارهای پانورامیک رفتن. بنابراین قطارهای با سقف و دیوارهای شیشه‌ای نانو بدون لکه و گردی و در مناطق زیبا و کوهستانی تونه ها عبور میکنن و مسافران میتونن که از فضای بیرونی به طور کامل لذت ببرن. اما بگذارید که از روی این موضوع در حقیقت تمرکزی داشته باشیم منتها از جنبه دریایی خودش و بریم سراغ حمل و نقل و مسائل مربوط به حوزه دریا. یکی از عزیزترین های هر جامعه‌ای که به دریا راه داره در حقیقت دریا نوردان هستن در سطوح و مشاغل مختلف. آیا شما مشاغل مطرح در کشتی‌های تجاری رو میشناسید و میدونید چه کسانی با چه رده‌هایی در اونجا کار میکنن؟ در حوزه ناوگان دریایی از توسعه راه‌اندازی سامانه پایانه کانتینری منطقه ویژه اقتصادی بندر امام در این قسمت خواهیم گفت. اما پیش از اون صدای شما رو میشنویم و آشنایی بیشتر در محتوای گزارشی که آماده است برای گوش کردن.
چیف آفیسر، چیف آفیسر کاپلان.
جانم کاپلان.
تعداد پرسنل شاغل در یک کشتی بسته به بزرگی و کوچکی سایز کشتی و برخی عوامل دیگر ممکن است متغیر باشد. معمولاً در کشتی‌های اقیانوس پیما بین 10 تا 20 نفر مشغول به کار هستند و در کشتی‌های کوچکتر در محدوده سفرهای نزدیک به ساحل معمولاً زیر 10 نفر هستند.
حواست شیشتون باشه بچه‌ها، این مخصوصاً کرن شماره 4 که منم داره بارگیری می‌کنه بعد اون می‌کوبه.
کارکنان یک کشتی تجاری به دو دسته افسران و ملوانان تقسیم می شوند. در این تقسیم بندی چند گروه قرار می گیرند: گروه عرشه، موتور، برق و تدارکات. فرمانده یک کشتی تجاری معمولاً 3 افسر به عنوان زیر مجموعه کادر خود دارد.
تقریبا همه مدل کشتی هم بودم، من شاید جز مردود کاپتانایی باشم که هم کشتی مسافربری بودم، هم تانکر بودم، هم کانتینری بودم، هم کشتی های فلبر که همین الان هستیم فلبر.
اوردری که کاپتان دارن، خب کاپتان نمیتونن بیان به تک تک بخوان چیز بگن. اوردری که دارن کاپتان انتقال میدن به من و منم با توجه به رابطم با انجین، با بچهای دک، نفراتم کارها رو تقسیم میکنم و کارها رو انجام میدیم.
کارپنتر، کارپنتر، چیف آفسر.
سلام، حسن نباش. چطوری؟ افغان، وضعیت بار چطور خوبه؟
اوکیه.
برای دقیقه بالا، برای دقیقه بالا ببینم. قشنگ خوب دارن تریم میکنن؟
این شای استاربورد فوروارد مونده. بهشون گفتیم دارن مریضن اینجا.
کشتی مجموعه یه تیمیه که خوشبختانه چون اینترنشنال بین‌المللیه تقریبا کار همه تعریف شده است. همه دقیقا میدونن تا کجا مسئولیت دارن، تا کجا باید کار رو انجام بدن.
افسر دوم کشتی هستم. زمانش در داخل اسکله هستیم. من اوردر از چاپسر میگیرم. بعد کارم داخل بندر. زمان تخلیه بارگیری 6 ساعت. کار 6 ساعت استراحته.
بعد شای دک که میشه افسر اول، افسر دوم، افسر سوم و ملوان های دک که میشه سر ملوان، بوسمن.
احسنه بوم تا عوض کن. خب حالا نم نم اریه کن. ما سرملوان کشتی هسته، تعمیر و نگهداری هر چه دیگه کارمون.
قشنگ بچینینش با تردکسر هم اچاریشو ببندین، سکیورش کنین دیگه. قشنگ
ملوان درجه دوی کشتیرانی هستم. موقع بارگیری حواسونه که هست که یه موقع بارو یه طرفی کشتی نزن، کشتی خدا نکنه لیست برداری یا کشتی کج بشه.
من ملوان عرشه. یکی از کارهایی که ما انجام میدیم تک کردن تناباست. موقع اپریشن یا لوت چک کردن طلاوا برای کشتی خیلی حساسه.
من کارپنتر این کشتی ام.
کارپنتر قدیم چون کشتی چوبی بودن یه نفر بوده به نام کارپنتر، یعنی کارپنتر در اصل معنی نجار. ایشون و ملوان ایبل توانا که معمولا ما سه تا رو کشتی ها داریم، اینا هم تو کارا کمک آفیسرا هستن.
سرمهندس فرد دوم کشتی محسوب شود که به عنوان مسئول اصلی موتورخانه و دستگاه‌های مکانیکی کشتی است.
سرمهندس کشتی هستم. ما در واقع عملکرد دستگاه‌ها از تعمیراتش، نگهداریش، سرویس‌های دوره‌ای اینا به عهده دپارتمان ما هست. این فرشار جنراتور وضعیت